سه پیمانه، غم خور رو سه پیمانه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپای ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من پروین کرمی هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. فرایند پرتاب فضایی ماهواره‌های ایرانی، چهل مقام صهیونیست خواهان برکناری نتانیاهو، ابعاد برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در برخی استان‌ها، تایید صلاحیت جمعی دیگر از داوطلبین نمایندگی مجلس، رأی دادگاه لاهه چالش جدی برای حامیان رژیم صهیونیستی، و با این موضوع در این دوره استانهای مانند خراسان جنوبی که تک کاندیدا هستند یا به تعداد کرسی‌ها نامزد وجود دارد، با جابجایی حوزه انتخابی از سوی افراد تایید صلاحیت شده و یا بررسی مجدد شورای نگهبان، این مشکل برطرف خواهد شد. موضوعی خواهد بود که بهش بررسی در موردش بررسی خواهیم کرد. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد. به نظر شما حضور ماهواره‌های ایرانی در مدار زمین نشان دهنده چیست؟ دو تا گزینه داریم، عذرخواهی میکنم، سه تا گزینه داریم. گزینه اول، توان بالای علمی ایران. گزینه دوم، خودکفایی در تمامی حوزه ها. و گزینه سوم، هر دو مورد. پاسخهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما بفرستید. شما میتونید با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به این سوال ما پاسخ بدین. همینطور قبلا هم خدمتتون عرض کردم که سامانه پیامکی 301035 منتظر دریافت نظرات شماست. تا لحظاتی بعد ادامه برنامه رویداد امروز رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو و برنامه رویداد رو میشنوید. موضوع تایید صلاحیت جمعی دیگر از داوطلبین نمایندگی مجلس، در مورد این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای مجتبی افشار، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل که الان ایشون پشت خط هستند. جناب افشار سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکاران گرامیتون و مخاطبین عزیزی که در محضرشون هستیم. بنده در خدمتم.
خواهش میکنم، متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای افشار، با توجه به تایید جمعی دیگر از رد صلاحیت شده های داوطلبین نمایندگی مجلس، الان آیا این تایید صلاحیت به پایان رسیده، موضوع تایید صلاحیت ها، و یا اینکه همچنان ادامه داره؟
البته قرار بود درباره بحث دادگاه لاهه صحبت بکنید، اونجایی که
در خصوص دادگاه لاهه قرار بود صحبت بکنید، الان در مورد این موضوع صحبت نمی کنید؟
ترجیح میدم که درباره موضوعی که گفته بودم صحبت بشه صحبت کنم، و چون فقط من میشه بین اون ملل هست.
بله، بسیار هم عالی. پس در خصوص دادگاه لاهه برای ما صحبت بکنید. یه لحظه اجازه بدید جناب افشار، اجازه بدید یه من تیتر رو براتون بخونم. رأی دادگاه لاهه، چالش جدی برای حامیان رژیم صهیونیستی. در مورد رأی دادگاه لاهه، چه تأثیری این رأی بر روند جنگ غزه داشته و چه معنایی میتونه داشته باشه؟
یه خیلی کوتاه درباره خود رأی 26 ژانویه دیوان عرض رو کنم روز جمعه، و اون هم این که دستور موقت زمانی صادر میشه که یک وضعیت بحرانی رو دیوان تشخیص بده نسبت اون پرونده که بهش ارجاع میشه.
بله.
که ما در ماده 41 اساسنامه دیوان امداد پستری هم این رو داریم که در صورتی که طرفین درخواست دستور موقت بکنن و برای حفظ حقوقی که حالا ممکنه ضایع بشود میتوان درخواست دستور موقت بدیم، که توی ماده 73 آیین دیوان هم این موضوعه. ولی خب دو تا شرط اساسی داره، یکی این که نقض گسترده حقوق بشر باشه، و دوم این که اون نقضی که صورت میگیره غیر قابل جبران باشه.
بله.
اینجاست که دیوان وارد میشه برای اینکه بخواد دستور موقتی بده. چرا؟ چون معمولا بررسی های دیوان یک پروسه زمانبری هست، و ممکنه تا زمانی که بخوام حالا جلسات رو بذارن و به اون پرونده رسیدگی بکنن خیلی از این نقض حقوق بشری اتفاق بیفته. نکته جالبی که تو اینجا هست اینه که زمانی دیوان به دستور موقت اقدام میکنه و در حقیقت این رو صادر میکنه که صلاحیتش رو نسبت به اون پرونده و با اون دعوا حالا به حداقل بهش کلی احراز کرده باشه، یعنی خودش رو صالح بدونه طبق دلایلی که اون خواهان او برده که میتواند به این پرونده برده. خب توی پرونده حاضر ماده 9 کنوانسیون 248 پیشگیری مجازات نفس کشی هست.
بله.
نکته ای که اینجا هست اینه که خب ما متاسفانه توی حالا بحث حقوق بین‌الملل در سازمان ملل متحد همیشه با مشکلاتی مواجه بودیم در شورای امنیت به خاطر بتوهایی که میشد، و خب تنها میشه گفتش که اون جایگاه حقوقی که میتوانه مقابل این وتوهای مکرر شورای امنیت بیسته و قد علم بکنه، میشه گفتش که آراء دیوان بین‌المللی دادگستری هست، چون به هر حال توی رأی اخیر 17 تا قاضی، البته خب 15 تا بودن، 16 تا بودن که 15 تا یک رأی هم از طرفین هم یک قاضی آمد به عنوان ادحاک موقت که میگن. و جالب اینجاست که در این آرایی که صادر شد، حالا 6 تا رأی که صادر کردم، توی 2 تا از اینها یعنی در بند 3 و 4 هم خود اون قاضی که قاضی بارا که طرفدار در این دقیقت ادحاک و قاضی معرفی شده یه رژیم اشغالی بود، اون هم به دقیقت بر علیه اسرائیل رأی داد. حالا میتونم بگم که نسبت به بقیه قضا تو رأی هم نظر بود. حالا در مقابلش اون خانم ثبوتنده متاسفانه در همه آرا مخالف ظاهر شد. این نشون میده که اولا خب خودشون یعنی تا حدی مجبور شدن، چون به هر حال بعد از سالها اسرائیل حاضر شده که در یک دادگاهی شرکت بکنه و مورد بازخواست قرار بگیره و پاسخ بده، به هر حال بعد از 75 سال جنایتی که داره انجام میده، به دلیل این قدرتی که رأی دیوان داره.
بله.
اولین اثری که ما میتونیم ازش مشاهده کنیم افکار عمومیه. یعنی اگر حالا اخبار رو بعد از صدور رأی دیوان توجه کردید، تقریبا خود دولت گامبیا نسبت به این خانم ثبوتنده که قاضیش در حقیقت در اصالتا گامبیایی هستش، این خانم
بله.
ازشون حالا براعت جستن. بعد خانم هایی در خود گامبیا ریختن بیرون بر علیه این خانم و در جامعه جهانی هم حتی صدای مردم در اومد، یعنی افکار عمومی نسبت به این رأیی که و این همه جنایت که داشت توی فلسطین در غزه صورت میگرفت در فلسطین صهیونیستی، یعنی نشون داد که دیگه حرف آخر رو زده که بالاترین رتبه حقوقی جهان دیوان باشد و یه تأثیر مثبت رو میذاره. حالا نکته جالبی که اتحاد اروپا
بله
خب قبلا اومده بود رژیم صهیونیستی رو تهدید کرده بود که اگر بخواد به این روند ادامه بده یه سری تصمیمات تنبیهی براش در نظر خواهد گرفت، و بعد از این که این رأی صادر شد یک قطعنامه صادر شد به یک حالا اعضای اتحاد اروپا بر علیه اسرائیل و ازش خواستن که متن در حقیقت و اون دستورات ششگانه دیوان رو باید اجرا بکنن.
بله.
خب این خیلی تأثیر دارد در این که حالا بعضی کشورها هم بودن که مخالف در حقیقت روند و اون اعمال جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در غزه بودن، ولی خب به دلایل مختلف یا از ترسشون یا به خاطر سیاست و منافع خودشون و مسائل دیگه نمیتونستن بازگو بکنن.
بله.
و این رأی باعث میشه که دیگه یک مقدار میشه گفت جرأت پیدا بکنن که بخوان نظر خودشون رو ابراز بکنن و بیان بکنن. و حتی ما شاهد هستیم که در روزهای اخیر آمریکا با وجود اینکه این همه خب کمک کرده به این رژیم در جنایتی که داره انجام میده، خود این در حقیقت کشور هم مجدداً در چند روز اخیر بر علیهش صحبت شد. و جالب اینجاست که در یکی از دادگاه‌های داخلی آمریکا بر علیه دولت آمریکا اقامه دعوا شد به دلیل کمک‌هایی که رژیم صهیونیستی انجام دادن.
بله، خیلی متشکرم آقای افشار از اینکه با ما گفتگو کردید، استفاده کردیم از صحبت و یرزندگی جناب عالی. با شما خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم.
خدا نگهدار شما. اما بریم سراغ آموزش در انتخابات با آقای دکتر اسلامی.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم چیزی در حدود 9 ماه قبل از برگزاری انتخابات شکل میگیره در قوه قضاییه، معاونت اجتماعی قوه قضاییه و اشراف کامل خواهد داشت بر فضای انتخاباتی کشور، چه فضای حقیقی و چه فضای مجازی. تا کنون 4 جلسه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده و 2 کمیته، کمیته هماهنگی و تبادل اطلاعات که مسئولیت رصد جرایم انتخاباتی رو داره و همینطور کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی فضای مجازی که مسئولیت رصد جرایم انتخاباتی در فضای مجازی رو داره شکل گرفته و در حال رصد و پایش فضای قبل از انتخابات هست.
دوستان عزیز، با توجه به نزدیک شدن به زمان اذان ظهر به افق تهران، یک وقفه کوتاه در برنامه رویداد خواهیم داشت. بعد از اذان ظهر بازم ادامه برنامه رویداد رو تقدیم حضورتون میکنیم. اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما رو داریم از درگاه پاک خداوند مهربان و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
روی موج خبر انتخابات
بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه توانمندی های تولید ایرانی. رهبر انقلاب اسلامی از نمایشگاه توانمندی های تولید ایرانی که در حسینیه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه برپا شده است بازدید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی امروز صبح از نمایشگاه توانمندی های تولید ایرانی که در حسینیه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه برپا شده است بازدید کردند. در این نمایشگاه تولیدات داخلی کشور با محوریت شرکت‌های دانش بنیان و زنجیره‌ای تامین تولید در 40 غرفه ارائه شده است. انتخاباتی نمادین برای دانش آموزان گنابادی برگزار شود. فرماندار گناباد گفت باید با برگزاری انتخاباتی نمادین برای دانش آموزان تا قبل از انتخابات مجلس امکان طرح مطالبات این قشر جامعه از نمایندگان منتخب را فراهم کرد. حضور با شکوه در انتخابات، وحدت و پایبندی به نظام و تبعیت از رهبری است. استاندار خراسان شمالی گفت پیام حضور حداکثری مردم در انتخابات وحدت و همدلی در مبارزه با ظلم و تبعیت از رهبری است. و در این دوره استانهای مانند خراسان جنوبی که تک کاندیدا هستند یا به تعداد کرسی‌ها نامزد وجود دارد با جابجایی حوزه انتخابی از سوی افراد تایید صلاحیت شده و یا بررسی مجدد شورای نگهبان این مشکل برطرف خواهد شد. همچنان شما شنونده برنامه رویداد هستید. به موضوع بعدی میپردازیم. 40 مقام صهیونیست خواهان برکناری نتانیاهو شدند. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای رضا کلهر، کارشناس سیاسی. آقای کلهر سلام و درود به شما.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای کلهر، بیش از 40 فرمانده ارشد نظامی سابق رژیم صهیونیستی و البته برخی از مقامات اطلاعاتی، تجاری و دیپلمات‌های این رژیم در نامه‌ای به رئیس رژیم صهیونیستی خواستار برکناری فوری نتانیاهو از نخست وزیری شدند. به نظر میرسه که تنش در تل‌آویو به اوج خودش رسیده. تحلیل شما در مورد این موضوع چی هستش؟
من میخوام یه مقدار به عقب برگردم و یه زمینه ای رو مطرح کنم که بهتر وضعیت کنونی نتانیاهو و رژیم اشغالگر قدس رو نشون میده.
بفرمایید.
قبل از این که در سال 2022 در واقع انتخاباتی که صورت گرفت، حزب لیکود پیروز شد ولی نتوانست به تنهایی کابینه تشکیل بده.
بله.
در نتیجه با 5 تا از احزاب راست افراطی مثل حزب شاس که یه حزب کاملا مذهبی افراطیه، مثل حزب اتحاد برای یهود که اونم خیلی مذهبی و تندروه، اینا اومدن و یه کابینه تشکیل دادن. برنامه های تند روانه ای رو در واقع برای دولت ترسیم کردن که با صد دیوان عالی قضایی خودشون روبرو شدن.
بله.
از اونجا به بعد نتانیاهو به فکر افتاد که دیوان عالی قضایی رو در واقع از راه برداره.
بله.
یه اصلاحیه قضایی فرستاد، اون اصلاحیه مورد اعتراض مردم اسرائیل قرار گرفت و اصلاحیه هم اونجا رد شد.
بله.
در نتیجه وضعیت بدتر و بدتر شد. مشکل دیگه که پیش اومد، دو نامه بود که شخصی به نام امیر سعار، یعنی فرمانده اطلاعات ارتش اسرائیل، در 29 اسفند 401 و بعد در بهار 402 به رژیم اشغالگر قدس نوشت و در اونجا متذکر شد که وضعیت امنیتی اسرائیل بسیار خرابه و احتمال حمله از سوی حماس و حزب جهاد اسلامی و دیگر چیزا وجود داره.
بله.
در واقع بازم نتانیاهو به این هشدارها هیچ توجهی نکرد. وقتی توجه نکرد و عملیات 7 اکتبر صورت گرفت، وضعیت نتانیاهو از نظر اعتبار اجتماعی و اعتبار سیاسی کاملا زیر سوال رفت و مشخص شد که کارآمدی نتانیاهو و دولتش بسیار پایینه. از این جهت نامه‌ای تنظیم شده که اخیراً به اسحاق هرتزوگ نوشته شده. این نامه هم سران امنیتی و نظامی اسرائیل، یک کسایی مثل موشه یعلون، یک کسایی مثل دانهالوت، اینایی که توی ارتش اسرائیل دارای مقامات بسیار بالایی بودن، این نامه رو امضا کردن، یا افرادی مثل پاردو که قبلا مسئول موساد بوده، رئیس موساد بوده، اینها این نامه رو امضا کردن، فرستادن و خواهان در واقع برکناری نتانیاهو به صورت بسیار فوری شدن. اینها همه نتیجه عملیات در واقع 7 اکتبره.
بله.
در واقع اون عملیات تیر خلاص رو به نتانیاهو زده و نتانیاهو سه هدف اساسی رو مطرح کرد، یعنی در واقع تصرف کل غزه که مقدور نشده هنوز براشون، آزاد کردن گروگانها اونم مقدور نشده، و شکست حماس که این هم شکست خورده.
درست.
در واقع وضعیت نتانیاهو در درون اسرائیل یک دولت کاملا شکست خورده.
بله.
از این جهت این نامه به نظر من تیر آخری که به کابینه نتانیاهو و خود شخص نتانیاهو اصابت خواهد کرد.
بله. جناب کلهر، شرایط میدانی نبرد چقدر بر این شرایط علیه
بسیار مؤثر بوده؟ عرض کردم اون سه هدف اساسی که نتانیاهو ترسیم کرده بود در هر سه هدف شکست خورده.
بله.
یعنی گروگانهاش رو نتونست آزاد کنه، غزه رو نتونست کاملا تصرف کنه، از طرف دیگه سران حماس رو که قول داده بود